أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. از اول این فصل که بحث شروع شد، چند بحث مطرح هست تا حالا، چند مطلب یا چند نکته، یا به تعبیر شیرین تر شیخ الاسلام رحیق، چند مقام از بحث اول. و مقام اول نقل گفتار کسانی بود که گفتن استلزام ممکنه به ذات نسبت به ممتنه به ذات رو انکار داشتن، و پاسخهایی که در دایره حکمت رایج به اونها داده شد، مرحوم صدر المتعلین در مقام پاسخ دو تا نقد داشتن و دو تا نقد، تا رسیدیم به فرمایش ایشون که فرمود فالحق، فالحق. و این تا اینجا مربوط به ناظر مقام اول بست. در مقام دوم بست که از فالحق شروع شد، پاسخی است که مرحوم صدرالمتعلین بر اساس حکمت متعالیه در چگونگی استلزام ممکن به ذات نسبت به ممتنع به ذات، که نوعی استلزام طبعی و مجازی است، اظهار نمودند، که این مبحث را در جلسات قبل ملاحظه فرمودید که این استلزام نوعی استلزام طبعی شد، مجازی شد، نه حقیقی. به خاطر اینکه گفتیم در اون شق دوم بحثیشون که وجودات اگر بخواد محل بحث بوده باشه، اون جنبه وجودی ممکنات، اینها واجب الوجودند، فعلیت محضند، و اون فرمایشات اون که عدم برای او فرض نمی شود تا عدم او را با عدم علتش. اون قسم اول که مربوط به امکان بود، فرمود امکان چیز ماهیت بود و امکان ماهوی بود، فرمودن این عدمش رو ما میتونیم فرض کنیم، عدم این ماهیت ممکن، ولی خب این ارتباطی با اصل فارد نداره. خب این ماهیت ممکن را به تبع وجودشان ایشون در نظر گرفتند. استلزام فرمودن در حقیقت بین عدم ماهیت ممکنه با عدم واجب تعالی است. خب ماهیت به تبع حکایتی که از وجود خود دارد، از استلزامی که بین وجود آن با وجود واجب و در نتیجه بین عدم او و عدم او برقرار میشه، استلزام در این مسیر قرار میگیره. اما بخوایم ما این استلزام رو حقیقی و اصلی بدانیم، ایشون خب مبنای حکمت متعالیه رو نپذیرفته. این فرمایش، یعنی این مقام از بحث تا اون پایان بحث دیشب بود که فرمود و هازا فی قایت سطوع و الوضوع علا اسلوب هازا کتاب. این دو مرحله از بحث، دو مقام از بحث. چون این مباحث مرزبندی بشه، انسان در تقریر و تبیین و فهم مباحث و مطالب راحت تر. مبحث سوم و مقام سوم از بحث که الان شروع میشه، میفرماد و اما علا اسلوب حکمت زائد، بررسی دو نقدی است که بر اساس حکمت رائج نسبت به پاسخ صدر المتعلقین ممکنه اظهار بشه. اون فرمایش رو که ایشون فرمودن رو مبنای حکمت متعالیه الان اینجا دو تا نقد، منتها این نقد بر مبنای حکمت مشرع و حکمت رایج است، بر مبنای حکمت متعالیه. ایشون این دو تا نقد را الان بررسی میکنن و پاسخ میدن که میشود پایان مبحث و مقام سوم بحث، تا برسیم مقام چهارم بحث که همینطور این مقامات بحث و مرزهای بحث مشخص بشه. پس معلوم بشه تا الان چه کردیم و الان در کجای بحثیم. پس در مقام سوم بحث الان ایشون فرمایشون این است که و اما علا اسلوب الحکمت الزائعه فلا یبعد ان یقول احد، بعید نیست این ان یقول احد باز اواسط صفحه و یقول ایزن، یعنی همینطور فلا یبعد ان یقول احد فلا یبعد ان یقول ایزن، که دو تا نقد بر مبنای ما در این بحث بخواد مطرح بشه. ما در یعنی مرحوم صدر المتعلقین در مقام بررسی این مسئله بر مبنای حکمت متعالیه فرمودن که ممکنه موجود دو جهت در روزی امکان ماهوی اوست و یک امکان فقری و فقر نوری اوست که بررسی کردن اون فرمایشات قبلی. الان که فرمود فلا یبعد ان یقول احد که ان کان یعنا به اول شق کلام ان العقل اذا جرد النظر الى ذات المعلول الاول ولم يعتبر معه غيره لم يجد فيه علاقه اللزوم فذلك لا ينافي استلزام عدمه عدم الواجب بحسب نفس الامر بل هو محفوظ بحاله و این اوریده به این اوریده، یعنی حرف دوم و شق دوم نقد و اشکال، و این اوریده بهی انه علی ذالک تقدیر لا یکون مستلزما له بحسب نفس الامر فهو ظاهر البطلان فانه معلول له بحسب نفس الامر فکیف لا یکون مستلزما لعلته. بعید نیست که کسی بگوید در این دو شقی که شما آوردید ان کان یعنا به اول شق کلام که فرمودید در اونجا فنقول ان المعلول الاول ان اعتبر ماهیته الذی هی عباره عن مرتبه قصوری عن کمال العتم، این قسم رو منظور همون امکان ماهوی محل بحث بوده باشه. وقتی که میگیم استلزام ممکنه به ذات ممتنع را، این امکان همون امکان ماهوی منظور بوده باشه. امکان یعنا به اول شقی کلام بگیم که ان العقل، این عقل الان عقل اول منظور نیست، عقل انسان ما که در مقام بحث داریم فکر میکنیم، عقل ما میتواند چنین تجویدی رو بکند، چنین تعلیلی رو بکند، چون قبلا عقل اول و معلول اول رو داشتیم، اما این عقل اول نیست. بله خلاصه عقل لیسه و اول، چون عقل اول این کارها رو نمی کنه. ان العقل اذا جرد النظر الى ذات المعلول، این ذات یعنی ماهیت، وقتی ذات معلول اول رو به تنهایی نظر داشته باشد، اذا جرد النظر الى ذات المعلول الاول ماهیت او را فقط میتونه به اون نظر داشته باشه، ولم یعتب کی یعتب اون عقل اعتبار نکند معهو، یعنی مع این ذات را، این ماهیت را، غیره، غیر را در اینجا اعتبار نکنه. ولم یعتبر معهو، یعنی مع ذات و ماهیت، غیره، غیر ذات را اعتبار نکنه. این ذات گفتیم چیه؟ ماهیت. غیر ذات چی میشه؟ غیر ماهیت چی میشه؟ وجود. لم یعتبر یعنی همراه ماهیت وجود را، وجود را دیگه اعتبار، فقط ماهیت را بخواد اعتبار کنه. خب در یک چنین وضعی لم یجد فیه علاقت اللزوم، بله در یک چنین مرحله‌ای، در یک چنین نگاهی لم یجد فیه علاقت اللزوم، این حرف ایشون می‌فرماد فذلک، این که عقل بیاد معلول اول را از وجود تجرید بکنه، فقط ماهیت او را نگاه بکنه و در یک چنین شرایطی علاقه لزوم در اونجا نبیند، فذلک لا ینافی، این منافات ندارد استلزام و عدمهی، عدم الواجب را به حسب نفس الامر. منتها قایت امر این است که می فرمایید عقل لم یجد، چه دلیل است بر عدم واقعی ملازمه در نفس الامر و در واقع این ملازمه باشه؟ عقل لم یجد، این که عقل لم یجد دلیل بر این نمی شود که در واقع هم این ملازمه نبوده باشه. لا ینافی، بله، لا ینافی استلزام و عدمهی، عدم الواجب رو به حسب نفس الامر، به هوه بل هوه محفوظون به حاله، این در واقع این ملازمه هست، منتها عقل لم یجد. خب این حالا و این اریده بهی انهو علا ذالک تقدیر، یعنی با این وضعیت که ما الان توصیف کردیم که گفتیم عقل لم یجد و منافاتی ندارد، کسی بیاد بگوید که لا یکون مستلزمن لهو به حسب نفس الامر، بگن نه چون عقل چنین ملازمه ای را نیافت، پس در نفس الامر واقعا چنین ملازمه ای نیست، این حرف و هو ظاهر البطلان، بطلانش ظاهره. چرا؟ برای اینکه فانه معلول، این مثلا معلول اول، فانه معلول له به حسب نفس الامر، فانه معلول له به حسب نفس الامر، فكيف لا يكون مستلزما، لا يكون مستلزما للذي، چگونه شما میخواهید معلول را مستلزم علتش ندانید؟ خب این حرف هم تیشون به نظرشون میفرماد ظاهر البطلان است، ظاهر البطلان بودنش به این که شما ملازم این علت و معلول را مگه میتونید نفی کنید؟ در واقع معلوله، نسبت به علتش ملازمه است. خب پس شما اون فرمایشی رو که قبلا داشتی در شق اولتون گفتید که اون جنبه ماهوی او اونجوریست، اینا نمیشه، بالاخره اینی که معلوله، حالا اون جنبه ماهویش هم در متن واقع ملازم بین اونا هست، شما چرا این رو انکار کردید؟ یعنی نقد بر شق اول فرمایش مرونه سلام مفرد چی؟ بر این تقدیری که ما الان گرفتیم، در این امری که ما گفتیم در این شق اول عقل تجرید میکنه بکنه معلول را، فقط ماهیتش را ببینه وجودش را نبینه، در یک چنین شرایطی میبینیم لزوم نیست ولی منافات ندارد که با نفس الامر، حالا کسی رسد بگوید با همه فرمایشی شما فرمودید، ما میگیم در نفس الامر هم ملازمه نیست. اگر کسی بیاد با این اوضاع با این تردید بگوید که ملازمه نیست، این میشه ظاهر البطلان. مرحوم سعدالمتعلین در جواب این نقد اول میفرمان اقول و نختار و ثانی این هم نگفت و این اریده بهی انه و الا تقدیر ذالک، میفرماد بله ما این شق دوم را حرف دوم را میگیم، یعنی همونطوری که عقل لم یجد در واقع و متن نفس الامر هم بلازمه ای نیست. اینجا نختار و ثانی قوله این که گفتید المعلول در ذیل همه فرمایشتون المعلول کیف لا یکون مستلزما لعلته، این فرمایشتون جواب این است که الجواب ان المعلول ليس نفس ماهیت الممکن، ماهیت ممکن که معلول نیست، ماهیت که مجهول نیست، ماهیت که صادر شده از علت نیست، اون چه که از علت اولا صادر شده و معلول اوست اون که ماهیت نیست. ماهیت حدود اشیاست، حدود وجودات است، وجود است که صادر شده. پس این استلزام رو کجا باید عرض کنم؟
استلزام هم از توقف وجودی موجودی در موجوده که تا فرمان
نه الان وقتی که میخوایم بگیم بین ممکن و ممتنع ملازمه است، ما باید ببینیم که این ممکن که مثال میزنید عقل اول گفتیم علایه وجود فرا نمیکنه هر معلولی رو هر ممکنی رو، چون هر ممکنی معلوله دیگه، هر ممکنی معلوله و هر معلولی هم ممکنی، اینا این جهت درشون هست. خب وقتی شما میگید این معلول لازم ملازم اون مثلا ممتنع است، ما الان باید بررسی کنیم این معلول چه چیز معلول؟ بالاخره باید مشخص بشه این معلول یک جنبه ماهوی داره، این امکان ماهوی در اوست، امکان فرعی در اوست، وجود اوست. این در ذهن وقتی تحلیل میکنیم دو جنبه است، یک وجود است، یک حد وجودی ماهیت اوست. خب این چه جهتش ملازم است؟ باید این جهت ملازمه رو ما پیدا کنیم. ولی صرف ملازمه هستن یا نیستن چی به چی ملازمه هست؟ بذار این دقت رو ایشون داشته. پس بنابراین در جواب میفرمان ان المعلول ليس نفس ماهیت الممکن بل وجوده معلول لوجود العله و عدمه لعدمها. این ارتباط ممکن با واجب در این مدار وجودی است که ما اگر بتونیم مثلا عدم این را ملازم عدم اون بدانیم. بل وجوده معلول لوجود العله این هست. حالا و عدم وول عدم منتها این عدم را ما گفتیم نمیتونیم فرض نداره الفتن مقام جواب میگه بله از این جهت وجود و عدم امکان فقری با واجب با هم ملازم هستن که خودمون قبلا گفتیم که شما فرمودن و عدم و بود چون عدم فرض واجب و وجوده، وجود را که نمیشه برداشت عدم، چون تو شق دوم دیگه شما فرمودن. این یک نقد بر فرمایش ایشون. نقد دوم و یقول ایزن گرد کردیم فلا یبعد ان یقول، اون ان اینجام در میاد و یقول یعنی ان یقول ایزن این کان یعنا به اخیر شقین که اون جنبه وجودی او بوده باشد، که فرمود بین اتوبره من حیث و وجودهی المتقدم بالحق الاول الواجب به وجوده. می فرماید این کان یونا به اخیر شقین ان الادم الممتنع بالعلته لیس ممکنن بالذات. این که شما گفتید عدم ممتنع به سبب علتش، این دیگه لیس ممکنن به ذات، این که دیگه ممکن نمیشه، فهو مستبین الفساد، این فسادش روشنه. برای اینکه فإن الامتناع بالغیر لیس یصادم الامکان به ذات و لیس ینفیه. امتناع بالغیر این مصادم و مزاحم و منافی با امکان بالذات ندارد. فإن الامتناع بالغیر لیس یصادم الامکان بالذات و لیس این امتناع بالغیر ینفیه امکان بالذات رو، بل ان معروضه معروض امکان لا یکون الا الممکن بالذات. قول همینجا سوال میکنیم ما ازشون که این که میگویید معروض امکان لا یکون الا ممکن بالذات، شما خبر ماهیت من حیثیه میفرمایید یا وجود؟ خب اگر شما منظورتون معروض امکان لا یکون الا ممکنه به ذات جنبه ماهویشون بوده باشه، که این اشکال باقی است. خب این نقد ایشون در این نسبت به شرط دوم. اقول و مرحوم صدرالمتعالی می فرمایند در اینجا علینا بهی ان العدم بما هو عدم ليس الا جهت الامتناع. عدم از اون جهت که عدم است چیزی جز اون جهت امتناع که در اون نیست، همونطوری که کما ان حقیقت الوجود بما هو وجود ليس الا جهت الوجود. این یه مطلب قاعده کلی کبرای کلی. کیفه والعدم یستحیل ان یتصف به امکان الوجود. چگونه عدم محال است که متصف بشود به امکان وجود؟ کما ان الوجود یستحیل علیه قبول العدم، همونطوری که وجود قبول عدم نمی کنه، وجود را که نمیشه معدوم کرد. و الا لازم الانقلاب به ماهیه، این که وجود است بشه بعد معلوم که این که هر چیزی منظور در ماهیه در واقعیت، یعنی اصلا همه چیز به هم بخوره، وجود بشه معلوم مثلا نه الان ایشون فرمایشون این است که چگونه هست ول عدم و یستحیل و ان یتصف به امکان الوجود، معدوم وصف امکان بگیره. و اون که ما دیشب داشتیم از قبل که این ماهیت امکانی، این امکان ماهوی برای وجود و عدم الاستباس دیگه این که نمیشه ممکن بشه، یعنی این چه این که درباره وجودشون تنزی را بردن که کما ان الوجود یستحیل و علیه قبول العدم. آیا وجود قبول عدم میکنه؟ حالا به ذات چه؟
وجود که ماهیت نداره و عدم ماهیت،
یعنی شما الان رو اون جهت که فرمودن الا لازم انقلاب کل ماهیت شما فهم. این کلمه ماهیت ردن شده، نه این رو ماهیت در مقابل وجود نگیری شما، انقلاب در حقیقتشه،
در حقیقتشه، یعنی
نه واقعیت شی، نه واقعیت ماهیت. اون ماهیت است لیس الهیه، حقیقتش و واقعیتش اینی که هست غیر از این شده، این ماهیت نیست.
و کون معروض الامتناع بالغیر و الوجوب بالغیر، این مبتدا حالا ایل موصوف به ما ممکنن به ذات به معنا مایت صابا نسبت الوجود و العدم الیه او ما لا ضرورت للوجود و العدم بالقیاس الیه به عصب ذاتهی، اون مبتدای و کون و معروض الامتناع بالغیر، این غیر و مسلمن اندنا، این که شما بردید معروض امتناع بالغیر و وجوب بالغیر یعنی موصوف به این دوتا، این ممکنن به ذات بخواد بوده باشه به این معنا که ما یتساوا نسبت الوجود و العدم الیه یا ما لا ضرورت للوجود و العدم بالقیاس الی بحث به ذاته، این که ما قبول نداریم این رو. ما چه اصرارها داشتیم این ایشون در همین مباحث امثال که این لا اقتضاست، نه وجود و نه عدم، هیچ کدوم برای این شما بگید که تساوی نیست وجود عدم برای او، اینه که ما قبول نداریم. غیر مسلم عندنا الا فیما سوا نفس الوجود و العدم و اما فی شیء منهما از وجود و عدم فالموصوف بالوجوب الغیری و وجود المتعلق بالغیر و بالامتناع الغیری العدم المقابل له مقابل روز. شما چگونه میخوایید بگویید که معروض امتناع بالغیر و وجود بالغیر این چیزیست که حالا لا ضرورت وجود و عدم رو از او سلب کنید؟ این فرمایش ایشون، البته خب ایشون این نقد رو که بعدن آوردن، اگر اصل فرمایش مرحوم صدر متعلین و اون ریزکاری ها و نکته هایی که در فرمایشات ایشون بود اینا حل شده باشه، الان با این نقد جواب هم تو ذهن هست. حالا این فرمایش هم که ایشون داشت، این تا اینجا سه بس، سه مقام از بس. اما مقام چهارم از بس، امر چهارم، فهم قلب از اینجا شروع میشه و اون بررسی اشکالی است که از ناحیه اثبات تلازم بین ممکن به ذات با ممکن نسبت به قیاس خلف در منطق به وجود میاد. این قلب ناظر به این است که اصلا اصل این مسئله تلازم را مورد نقد قرار دادند که شما این تلازم بین ممکن به ذات و ممتنع را که بخواید اثبات بکنید، این با مباحث دیگر در مباحث منطقی اشکال وارد میشه و قیاس خلفی که در منطق داریم با این منافات دارد. اجمال مطلب این که نظر شریفتون هست در منطق گفتن که قیاس خب دو قسمی، یه قیاس مستقیمه یه قیاس خلف، که خلف هم درسته. و اون این است که اگر کسی ظاهر قضایا رو قبول نکرد، یعنی ما برهان قیاس مستقیم براشون آوردیم، صغرای کبرایی و صغرایی نتیجه از او گرفتیم، از دو قضیه در کنار هم گذاشتن قیاسی تشکیل دادیم به هر نوعی از قیاسهای مستقیم، ولی طرف مقابل ما او این رو قبول نکرد، از این قیاس مستقیم نتونستیم برای اون مطلب رو ثابت کنیم، ما ناچاریم، یعنی نقیض اون رو بالاخره رو باید قبول کنه دیگه. اگر این اصل رو قبول نکرد، قضیه ای رو کسی قبول نکرد، نقیض رو باید بپذیره، چون ارتقاء نقیض این که دیگه نمیشه. اگر اصل رو پذیرفت که پذیرفت، اگر اصل رو نپذیرفت نقیض او رو بند بپذیره. ما از راه نقیض وارد میشیم، نقیض اون قضایا که برهان خلف از این جهت است، یا گفتن خلف یعنی از پشت به سر یا خلف، بر تقدیر هر دو هم درسته. ما میگیم از یک راه دیگر برای او وارد میشیم، میگیم یا باید اینو بپذیری یا اینو بپذیری دیگه، چون رد هر دو تا که ارتفاع ناقصه میشه. از این جهت خب قرض این که به عنوان مبادی تصوریه و مفردات بس قیاس خلف اونجاست. الان در اینجا عمده فرمایش ایشون در این فإن قلت این است که می‌فرماید اثبات تلازم بین ممکن به ذات با ممتنع به ذات. خب این از جمله مباحث فلسفی پیرامون مواد ثلاث است. حالا ما بس مواد ثلاث در فلسفه رو داریم میخونیم، رسیدیم به این مسئله از مسائل فلسفی که بین ممکن به ذات و ممتنع به ذات تلازم است، که به عنوان مسئله فلسفی است. خب اثبات این تلازم که در فلسفه مطرح است در بخشی از منطق که به اثبات قیاس خلف میپردازد، این قول الان اینجا منتقد او میگوید که اثر منفی میگذارد. اگر شما در فلسفه این تلازم را بخواید اثبات کنید، ما دیگه در منطق از راه قیاس خلف نمیتونیم وارد بشیم، یعنی بساط قیاس خلف در منطق برچیده میشه. به جهت اینکه قیاس خلف قیاس مرکبی است که در آن از طریق استحاله لازمه نقیض به امتناع نقیض و در نتیجه به اثبات اصل مطلب پرداخته می شود. و حال اون که اگر ملازمه بین ممکن با ممتنع جائز باشد و اثبات بشود، از استحاله لازمه نقیض امتناع نقیض و در نتیجه ضرورت و وجوب طرف مقابل نقیض اثبات نمیشه. اگر شما این ملازمه رو در اینجا اثبات کنید، ما اون نتیجه‌ای که در قیاس خلف میتونیم بگیریم دست ما بسته میشه. پس این و این قاعده و این حرف کلی رو هم که در نظر شریفتون هست، بالاخره ما در مسائل فلسفی اون چه که اثبات می شود اثبات شداش در منطق موضوع قرار می گیره دیگه. تمام مسائل تو منطقه تو فلسفه باید اثبات بشه. اگر چیزی تو فلسفه اثبات شد، بعد تو منطق به راحتی اونجا میاد و مسئله اونجا قرار می گیره. این خلاصه مدعای این کسی که الان اینجا نقد دارن. بعدشون یه مثال را هم مطرح می کنن. به عنوان مثال می گویند اگر غیر متنایی بودن بود را ابعاد بس ابعاد متنایی، خب این بس ابعاد متنایی یکی از بحث‌های فلسفی است که آقایان یعنی نوع حکمای مشا، خود مرحوم صدرالمتعالین در بحث جواهر و اعراض، اینا همه بعد رو متناهی میدانند، بعد عالم جسمانی رو متناهی میدونند، قبول ندارن که بعد جسمانی عالم بخواد غیر متناهی بوده باشه. اینها 8 دلیل برای اثبات این مطلب اقامه کردن، 8 دلیل برای اثبات متناهی بودن بود. این 8 دلیل رو و نقد بر اینها رو حضرت استاد سلام الله در نقطه 683 هزار یک نقطه اینها روشون بیان فرمودن. هم حکمای مشرا و هم حکمای متعالی اینها تناهی ابعاد یک مطلب مسلم و ثابت شده نزد این آقایانه. اگرچه حالا آقایانی که در اشارات خدمتشون بودیم در بحث اشارات که چیز مقصود در این بحث این تناهی ابعاد بود، اونجا به عرضشون رسوندیم نظری عدد استاد را که این تناهی ابعاد رو ایشون قبول ندارن، که اینکه مرحوم شیخ بهایی هم ازشون هم اون شعر معروفیشون نقل شد که این تناهی ابعاد رو اینا نمیپذیرن. الان هر در نپذیرفتن یا پذیرفتنش نیست، الان این آقای مستشکل ناقد موضوع محل بحث، کسی که نقد دارد به اثبات این تلازم، او عنوان این که یک مسئله ثابت فلسفی است داریشون این رو مطرح میکنه، به عنوان مثال میگوید اگر غیر متنایی بودن بود را ما از طریق حالا مثلا برهان سلمی، یکی از براهین برهان سلمی است، یکی برهان ترسی است، یکی برهان تطبیق، هشت برهان رو نرم کردن، که اگر ما بخواییم از راه مثلا برهان سلمی اثبات تناهی ابعاد بکنیم، اثبات شود که مستلزم حصر غیر متناهی بین دو حاصر است. نتیجه برهان سلمی اینه که ما حالا این رو تو اشارات داشتیم اونجا را ملازم بفرمایید، یا همون نکته ای که از قدمت ازار یک نکته اونجا دیگه بحث خیلی شفاف شده تبین شده عنایت میفرمایید، مفاد برهان سلمی در تنایی ابعاد این است که اگر ما بود را غیر متناهی بدانیم، لازمش این است که ما اون دو سلمی که ترسیم میکنن، دو خطی که ترسیم میکنن به عنوان برهان سلمی، مفاد برهان این است که این دو حاصر است، یعنی اینا محصور است در یک محدوده‌ای که باید این محصور در غیر متناهی قرار بگیره، لذا گفتن این امکان نداره، باید بود متناهی بوده باشه تا این برهان سلمی ما نتیجه بده. ایشون می‌فرماید از امتناع حصر غیر متناهی بین دو حاصر استحاله و بطلان بود غیر متناهی و در نتیجه لزوم متناهی بودن بود نتیجه گرفته نمی شود. اگر این ملازمه اینجا را قبول کنیم، اگر بین ممکن و ممتنع این ملازمه بوده باشه، ما اونجا نمیتونیم چنین نتیجه را بگیریم که ملازمه این ممکن اون ممتنع است. پس بنابراین الان یا باید این نظر آلای آقای منتقد، یا ما باید مسئله ملازمه رو دست برداریم، یا اگه این در فلسفه اثبات شد برهان خلق باید از منطق برکیده بشه، که مرحوم سر المتعلین دو جوابه، یکی اجمالی یکی تفصیلی بهشون میده که نه، اثبات مسئله تلازم بین ممکن و ممتنع در فلسفه هیچ خدشه و منافاتی با مسئله برهان قیاس خلف منطقی نداره. حالا اجمال فرمایشش، فَإِنْ قُلْت، اگر کسی اینجور بگوید، یعنی این قول در اصل مسئله، فعلا ما ذکرت نسخه جور دیگه نباشه، فعلا ما ذکرت من جواز العلاقت اللزومیه بین الممکن والممتنع بالوجه الذی ذکرت، بنابر اون چی که فرمودید، یعنی علاقه بین ماهیت و مبدع که گفتیم بالعرض دیگه بر مبنای حکمت متعالیه،
فعلا ما ذکرته که علاقه بالعرض بین ماهیت و مبدعشون هست، این نقد رو ما الان متوجه فرمایش صدر المتعلیم میگیریم، میشود این نقد رو متوجه اصل مسئله بر فرمایش حکمای حکمت رائج هم دانست. اصل اثبات این تلازم الان مورد نقده، منتها صدر المتعلیم الان دارن جواب میدن، این رو متوجه مبنای خودشون قرار دادند که مبنای خودشون این علاقه بالعرض را بین ماهیت و مبدع قرار دادند. فعلا ما ذکرته من جواز العلاقه اللزومیه بین الممکن و الممتنع بالوجه الذی ذکرته، یعنی این که گفتید این علاقه بالعرضه، بر این مبنا اگر این ملازمه اثبات بشود، کیف یصح استعمال و نفی هذا الجواز فی القیاس الخلفی، چگونه اثبات این ملازمه با اون چی که ما در قیاس خلف با سر و کار داریم اینها با هم همخونی داره؟ کیفه یسته و استعمال و نفی هذا الجواز فی القیاس الخلفی، حیث یثبت بهی، این یثبت بهی یعنی به قیاس خلفی، استحالت و شیء لاستلزام وقوعی ممتنعا بالذات. ما در قیاس خلف از این را وارد میشیم، اثبات می شود به وسیله قیاس خلف استحاله چیزی به خاطر اینکه مستلزم وقوع اوست، ممتنع به ذات. اگر اینا با هم ملازم باشن دیگه ما چه قیاس خلف می تونیم داشته باشیم؟ فیتشککو لما جاز استلزام الممکن لذاتهی ممتنع لذاته، اگر این بخواد جایز باشه اثبات بشه، فلایت ما، حالا این فلایت ما داره به عنوان مثال، چون ما در برهان تنهای عباد میخواد به عنوان نمونه و مثال حالا بیاره، اگر بخواد اون استلزام جایز باشه، لما جازه فلایت مل استدلال لجواز کون البعد غیر المتناهی مثلا ممکنن مع استلزام وقوعی محالا بالذات، استدلال برای جواز کون بعد غیر متناهی مثلا اینکه ممکن است، این تمام نیست مع استلزام وقوعی محالا بالذات. خب این محالاً به ذات که ممتنع به ذات باشه، با او اگر ملازمه بوده باشه، خب این ملازمه منافی اثباته. خب کون و غیر المتناهی محصوراً بین حاصرین، خب ما اونجا اون میگیم که این محصور بین حاصرین قرار میگیره، چون محصور بین حاصرین در غیر متناهی راه نداره، پس خود باید متناهی بوده باشه تا این محصور بین حاصرین باشه، نه محصور بین غیر متناهی. پس فلایت مل استدلال، اگر این رو ما قبول کنیم چنین استدلالی، حالا که برهان سلمی خلا مورد نظریشونه، در برهان ترسی هم همینطوره، تطبیق هم همینطوره، مفاد براین تنهای عباد این چندتا با هم اشتراک دارن. لجواز کون البعد غیر المتناهی مثلا ممکنن و مع استلزام وقوعی محالا به ذات رو، کون و غیر المتناهی شود مسئولا بین الحاصرین، که نتیجه این برهانه. با این تلازم این برهان نتیجه گرفته نمی شود. این نقد رو که ایشون الان داشتن فرماد قلنا که جواب ایشونه، حالا یک مقدار حرف داره ابتدای جواب ایشون، فرماد ما به این مطلب جواب دادیم
قبلا بارون الجواب رو در آینده می فرماین. این یه بحث کوتاهی است که انشاءالله فرد بشه. الحمدلله.